بلدان عزیز، همچنان با ما همراهید از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه های بخش عصرگاهی. برنامه گوهر ناب رو تقدیم حضورتون کردیم، شرح زیارت جامعه کبیره و توضیحات مرحوم حجت الاسلام مهندسی که تکرار این برنامه رو میتونید عزیزان فردا ساعت 6:15 بشنوید. و اما در ادامه در این لحظه همراه میشیم با برنامه گفتگوی فرهنگی، گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی کشور و همچنین برنامه بازگشت رو پس از آن تقدیم حضورتون خواهیم کرد با موضوع معاد و قیامت و توضیحات حجت الاسلام وحیدی. این دو برنامه رو بشنوید. پس از آن نیز رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، عزیزانی که شنونده برنامه های مختلف رادیو معارف هستند و خوشحالیم که در این ساعت به برنامه ما هم گوش میدند. همینطور که همه دوستان عزیز میدونند، بحث فرهنگ از قدیم در میان جامعه ما یک بحث کلیدی و راهبردی بوده و در واقع زیر ساخت ها و بنیان های انقلاب اسلامی ما بر اساس مسائل فرهنگ بوده، ولی طی سالیانی که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره، فرهنگ در عین اینکه در کانون توجه مدیران، نخبگان و فعالان هر سه سیاست و اقتصاد و فرهنگ بوده، ولی همچنان به اونها یک واژه مهجور و مظلوم به حال مطرح است. شبکه رادیوی معارف در راستای مأموریت‌های خودش قصد داره گفتگوهایی رو تحت عنوان گفتگوی فرهنگی با صاحب نظران و فعالان عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین مسائل مرتبط با این مقوله داشته باشه. اینکه چه تعریفی اصلا میتونیم از فرهنگ داشته باشیم، آیا اتفاق نظر وجود داره، آیا تفاوت فرهنگی در واقع در تعریف تأثیری در برداشت ها و تلقی های آینده مسئولان و مدیران خواهد داشت، بحث پیوست های فرهنگی برای طرح‌ها، بحث ولنگاری فرهنگی که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم مطرح کردن، دغدغه هایی که ایشون در عرصه هنر و فرهنگ دارند، سعی میکنیم گفتگوهای فراتر از گفتگوهای رسمی باشه و در واقع گفتگوی بدون رودربایستی و بدون تعارفی باشه که ما بتونیم به عمق برخی از مسائل پی ببریم انشالله و مقدمه‌ای باشه برای رفع آسیب‌هایی که شاید وجود داشته باشه در عرصه‌های مختلف. آقای دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، میهمان برنامه گفتگوی فرهنگی هستند. متولد سال 1332 در اصفهان، مهندس ساختمان، کارشناس ارشد مدیریت برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و دکترای مدیریت دولتی. آیتور خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. آیتور، بحث حالا فرهنگ هم به حال در نظام جمهوری اسلامی، جامعه اسلامی بحث کلیدی و راهبردی است. این سال اکنون مطرح میشه که چه حدوداً 14 که از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره، آیا ما از یک هماهنگی فرهنگی برخوردار بودیم؟ آیا سیاست‌های فرهنگی ما در طول این دوران از هارمونی لازم برخوردار بوده یا با تغییر دولت‌ها دچار تغییر شده؟
بله، خب اگر بنا باشد بدون رودرواسی و بدون تعارف صحبت کنیم، چه من به نظر میرسید تو رادیو معارف چه مخاطبینش فرهیختن و بعضن عناصر کلیدی فرهیخته جامعه مخاطب شما هستند. چمی صریح باید صحبت کنیم.
بله.
یه سوال کامل تری بکنیم که آیا ما در نظام جمهوری اسلامی موفق به اعمال مدیریت عالمانه بر فرهنگ بر مبنای دین شدیم یا نه؟ پاسخش اینه که متاسفانه این اتفاق نیفتاده. به صورت پراکنده تلاش های زیادی صورت گرفته، ولی به مفهوم علمی کلمه که هم سیاست گذاری های صحیحی وجود داشته باشد، اون سیاست ها در برنامه های نظام اجرایی کشور جاری بشه، تخصیص منابع پیدا بکند، به اجرا در بیاد، روش نظارت صورت بگیرد، اشتباهات سیاست گذاری و بودجه ریزی توی مدل نظارت کشف بشه و ما مسیر رو اصلاح بکنیم.
بله.
این اتفاق به دلایلی زیادی که به نظرم باید بحثش بشه نیفتاده است و تا اون دلایل هم کشف نشد و هر کدوم از آحاد جامعه مسئولیت خودشون رو توی این عرصه شناسایی نکنن اون اتفاق نمیافتد. شاید این احساس عمومی که الان ما متناسب با پیشرفت‌های سیاسی و علمی و اقتصادی نظام پیشرفت فرهنگی نداشتیم و اکثراً یه چنین حسی دارن که ما در فرهنگ دچار یک عقب افتادگی هستیم در مقایسه با سایر موفقیت‌هایی که نظام پیدا کرده.
چرا آقای دکتر سرمایه‌گذاری رو بحث فرهنگ دیر بازده است؟ دولت‌ها از این می‌ترسند، از این نگرانند که اگه الان سرمایه‌گذاری کنند دیر برداشت کنند و نتوان نتایج در واقع فعالیت های خودشون رو به افکار عمومی ارائه کنند. این برداشت من درسته؟
ببینید دست این عامل کلیدی دست به دست هم میده و دولت ها از مداخله در فرهنگ احتراز میکنند به مفهوم مدیریت عالمانه کردن. ببینید دولت ها وقتی میان در گرفتار تقاضاهای روزمره توده مردمند که عمدتاً حول و حوش نیازهای اقتصادی شکل میگیره و به طور طبیعی هر دولتی که میخواد خودش رو موفق بداند، حالا شما تصور کنید یه رئیس دولتی میخواد دستور کار برنامه‌های هفتگیش رو توی هیئت دولت تعیین کنه.
بله.
دو تا 4 ساعت در هفته دولت‌ها معمولاً وقت می‌ذارن که راجع به مسائل پیرامون هم دیگه بحث بکنن. اون چه از وزارتخونه‌های مختلف تقاضا میشه که تو دولت بحث بشه، مصوبه بگیرن، منابع بابتش بگیرن، نیازهایی است که شبکه هر وزارتخونه تو حوزه کاری خودش دریافت می‌کنه. شما حتی در بین نخبگان مطالبات فرهنگی از دولت ها نمیبینید. یعنی مثلا شخصیت های مثل ریاست جمهوری میرن توی استان، حتی وقتی که با نخبگان استان جلسه میگیرند، نخبگان استان راجع به حقوق اساتید و حقوق معلمان و این نوع مباحث از رئیس جمهور مطالبه دارند.
آیتون این شاید ناشی از یک ضعف عمده دیگر ما در عرصه اقتصاد باشه. یعنی اینقدر ما اون در اون عرصه ضعیفیم و ضعیف عمل کردیم که دیگه یعنی بابت معاش روزانمون دچار مشکلی این اتفاقات میفته.
اون هست به اضافه این که دقت کنید ما دائما در مرکز اثرگذاری فرایند جهانی سازی و تهاجم فرهنگی قرار گرفته، نیازهای مادی اون هم داره روز به روز بله. گسترش و توسعه پیدا میکنه علاوه بر مشکلات اقتصادی.
خب اینم بازم برگشتش به همون بحث ضعف فرهنگی ما در
بله.
در واقع
بله.
تربیت و ساخت یک
بله.
جامعه،
یعنی اگر مدیریت رو رها کنه اون اثرگذاریش بیشتر میشه.
درسته.
ببینید تو درونه ما چه تقاضای مادی هست به لحاظ علاقه ای که ما به خودمون داریم. نظام مدرنیته غربی هم که وارد میشه با تولید انبوه کالا با نظام تبلیغاتیش تلاش میکنه هم در شخص خودمون هم در زن و فرزندانمون تقاضای جدید خلق کنه.
درست.
مشکل اقتصادی هم اگر این اضافه شد با مشکل تبعیض‌های اجتماعی که فاصله ثروت زیاد بشه و افراد همیشه قله‌هایی برای مقایسه با خودشون داشته باشن، اینا دست به دست هم میده و وچه مسلط مطالبات مردم از دولت ها میشه نیازهای اقتصادی و مادی. و چون ما 2 سال یه بارم انتخابات داریم و باید رضایت مردم رو مد نظر قرار بدیم، توصیه ها به دولت هایی میشه چه شما مشکل اقتصادی رو حل کن، به اضافه عوامل دیگری چه فرصت در فرصت مناسبش بهش اشاره میکنه. این بعد از انقلاب به تدریج فرهنگ هر سال بیشتر از دورهای قبل رفته تو حاشیه.
آیتو به این ترتیب دولت ها در واقع مبرا نمیشن از اتهامات و از مسائل ضعف هایی که متوجهشون هست. یعنی میخوایم اینطوری بگیم با این پاسخ حضرتالی که دولت ها چون خواست مردم بحث مسائل و مسائل اقتصادی هست مجبورن این کار بکنن، یعنی خودشون هم اهمیتی برای فرهنگ قائل هستن و چون مردم میخوان در این مسیر در اون مسیر حرکت میکنن.
ببینید این فرهنگ میشد اون بخشی که یک وزیر یا یک رئیس جمهور یا یک معاون وزیر یا یک استاندار خودشو در قبال خدا هم پاسخگو میبیند و یه بخشش دیگه برمیگرده به یک وجدان عمومی که در خود شخص وجود دارد. وگر نه از هر استانداری شما دعوت کن که در طول یه هفته گذشته چه شما مثلا 200 ملاقات کوتاه و بلند داشتی،
بله،
اینا رو تفتیش کن بیچی از تو خواستن. شاید تو 300 تا دو تا درخواست برای توجه به فرهنگ توش نیست. اگرم برای فرهنگ باشه برای ساختمان مسجد
بود مادی فرهنگی،
آره، نیمه تمامش پول بده مسجد رو تمام کنی. کسی نمیاد بگه معلمین منطقه ما انگیزه لازم برای درس دادن ندارن، مهارت های لازم برای تربیت بچه های ما ندارن و چرا شما به این موضوع توجه نمی کنید؟ این رافع مسئولیت نیست. این من اینجا دارم میخوام بگم نخبگان جامعه در مطالباتشون از مسئولین باید یه رشد عالمانه‌ای متناسب با نظام جمهوری اسلامی بکنند. حالا این از بزرگان فکری فرهنگی ما شروع میشه تا آحاد مردم. ببینید یه پدر و مادر میرن تو مدرسه مطالبه کارنامه بچه رو میکنه، کارنامه رو چه میگیرن؟ اول میرن رو نمره ریاضیش. بازخوردش چی میشه؟ چه مدیر مدرسه فعالیت های تربیتی رو تعطیل میکنه، جاش کلاس ریاضی میذاره. حالا اگر پدر و مادرها یه بخش اعظمشون اومدن گفتن این بچه تو خونه بلد نیست با خواهرش ارتباط درستی برقرار بکنه، یا گاهی کلمات رچیچی از دهنش در میاد، یا چرا بلد نیست درست با بزرگتر خودش صحبت بکنه، اگر این جنس مطالبات شرف کرده باز خوردش نیست چه مدیر غیر از بحث آموزشی مسئله دیگری پیدا میکنه. البته این جای اونو نمیگیره که رئیس آموزش پرورش منطقه باید رو میزش تو نرم افزار کامپیوترش یه مدل ارزیابی سالانه باشه که هر مدیر میاد بگه کار کرده تربیتی تو در این نقطه است، کار کرده آموزشی در این نقطه است، چرا باید بین مثلا 50 مدرسه شما رتبه بشه 38؟
درست.
حالا سوال میکنید که چه کسی است که باید رئیس منطقه رو به این نقطه برسونه؟ میگم یه وجهش نمایندگان مجلسن که وقتی وزیر آموزش پرورش رو میخواند چه مطالبه از وزیر آموزش پرورش دارن؟ وزیر آموزش پرورش برای چه مسئلهی استیضاح میکنند؟ حالا یه مثال دارم، آیا وزیر ارشاد برای چه مسئلهی استیضاحش میکنیم؟ میخوام هی مسئله رو برگردونم که مسئله فرهنگ در جوامع یک عنصریه که مربوط میشود به نخبگان، و نخبگان اگر مطالباتشون جهت متعادلی نگیره، چه هم بعد مادی و پیشرفت اقتصادی رو مطالبه کنند، هم بعد معنوی و ارتقاء فرهنگ جامعه رو. من بدم نمیاد چه جمله را سال 92 رئیس جمهور محترم آقای دکتر روحانی سال 92 19/9/92 با شورای انقلاب فرهنگی میرسن خدمت حضرت آقا،
بله،
یه گزارشی میدن از عمل کرده شورا. بعد حضرت آقا شروع میکنن صحبت خودشون رو، در ابتدای صحبت جملاتشون اینه: لکن اهتمام ویژه شما را در برجسته کردن این موضوع می طلبیم، چون شما هر جا هستید به حمد الله همتان جایگاهی برای گفتن تأثیر گذاری دارید، منبرهایی در اختیار شما هست. این خطاب اعضای شورای انقلاب فرهنگی است. بله. از اینها استفاده کنید برای اینکه در جامعه و در چشم نخبگان کشور مسئله فرهنگ رو در جایگاه واقعی و شایسته خود بنشانید. این خیلی مهم است. فرهنگ هویت یک ملت است. ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست ذیل حاشیه بر فرهنگ است. بله. به این باید توجه کرد. نمیتوانیم فرهنگ را در سایه دیگر منفک کنیم. ببینید از دید حضرت آقا که از اون بالا دارن به جامعه نگاه میکنن، هم فرهنگ اصله، هم جلمندیه اینا حضرت آقا از نخبگان چشفره، که چرا اهمیت این مسئله رو درک نمی کنید. اینه که ما توی این فرصت داریم میگیم که جنس مطالبه نخبگان یه متغیره بسیار کلیدیست برای اینکه دولت ها به مسئله فرهنگ همطور که به مسائل اقتصادی وقت میذارن و توجه میکنن ابتدا به سایشن توجه کنن. حالا ممکنه بعد بگم تو شکل توجهشون هم نقدایی بسیار هست که در جای خودش که لازم شد بهش بپردازیم.
آقای دکتر ببین میخوام بدون روز حواسی سوام اعتقادی اصلا وجود داره به در واقع اصل بودن فرهنگ در میان دولت ها یا نه؟ اصلا ما با در واقع اشخاص حقیقی که عهده داره مسئولیت هستن نیستیم، ما در واقع با روند و جریان فرهنگی حاکم بر دولت‌ها تا این دولت‌های پس از انقلاب می‌خوایم صحبت کنیم. آیا اعتقادی به بحث اصالت و اصل بودن فرهنگ، اینکه همه در واقع سایر عرصه‌های اقتصاد و اجتماع و اینا زیل بحث فرهنگ میتونن جا بگیرن، ما اگر فرهنگ یک جامعه رو بسازیم میتونیم سایر ابعاد جامعه رو در واقع ترقی و تعالی ببخشیم، این اعتقاد وجود داره یا نداره؟
ببینید اعتقاد یه بخش مهمش رابطه دارد به نگاه و دانشی که نسبت به اون مسئله وجود داشته باشد. اصلا اون دانشه ایجاد نمیشه. ببینید من یه مثال بزنم، شما چه نوع آموزش هایی رو در یک وزیر مسکن و شهرسازی تصور میکنید که بهش میدیم و میشونمش در پست وزارت مسکن و شهرسازی؟ چه نوع دانش هایی رو میدیم به یکی میشونمش در موقعیت وزارت نیرو؟ چه نوع دانش هایی رو به یکی میده میشونمش در موقعیت وزیر ارشاد؟ اساسا دانش فرهنگی ما به کسی نمیدیم و بعد میشون مشتمون پست که بعد بخوام ازش مطالبه کنیم. من یک حرف خیلی خطرناکتر بزنم، مگر ائمه جمعه را ما بهشون دانش عالمانه ای راجع به فرهنگ میدیم بعد این منبر امامت جمعه را در اختیارشون میگذاریم؟ اصلا تو حوزه های علمیه ما یه بحث علمی عمیق عالمانه متناسب با نیاز جامعه نسبت به موضوع فرهنگ مطرح میشه و بعد یک روحانی رو شما به عنوان عنصر فرهنگی تلقی میکنید. همه اینا موکول به تجربه های فردی طرف و متناسب با اینکه این عزیز در چه موقعیتی است. و ما یه خلأ جدی داریم. شما الان اگر بخند 5 تا 10 تا دانشمند پیدا کنید که صاحب نظر باشن راجع به مقوله فرهنگ و ما امکان پذیری مدیریت فرهنگ و شیوه درست مدیریت تو کشور به این راحتی گیر نمیارید. اون 5 تا 10 تا هم که میان حرف و هم دیگر را نقد میکنن. ما در حقیقت تو چاره
آیتو پس این خیلی برای ما آسیب جدی میتونه باشه.
آسیب جدی هم هست. من اینکه تحفت حضرت آقا را خوندم گفتم بعد از 34-35 سال گذشته آقا جلجیشون از نخبگان انجام بدن و بعد به اعضای شورای انقلاب فرهنگی که خودشون انتخاب کردن گفتن شما چون فرهنگ رو میفهمی بیان، ناچار میشن توضیح بدن، هشدار بدن که چرا از تریبون ها استفاده نمی کنین، مربوط به عمق عقب افتادگی است که ما نسبت به مقوله فرهنگ به صورت علمی داریم. من گاهی با این مثال هایی میزنم چون تریبون عمومی هم هست. ببینید در 50 سال پیش من کودک بودم، دستم رفت زیر نوردون، مادر من رو برد پیش قصاب محل
در اصفهان.
بعد ایشو یه کمی با من حرف زد و یه دست منو چشید و یه دردی گرفت و خوب شد. من تو برجش گفتم مادر چرا من برد پیش قصابه؟ گفتیم با استخونای گوسفند خیلی ور رفتش بلدش چیکار کنه. ببینید امروز اگر بچه من دستش بره زیر نوردون، من تلفن رو برمیدارم پی فوق تخصص جراح دست میگردم در اردوگاه. بله، و تا پیدا نکنم بچه ما دست جس نمیدم. ببین پزشکی توسعه پیدا کرده. امروز ما در بعضی از موارد تو حوزه فرهنگ رفتارمون مثل رفتار مادر منه که منو برده بود پیش قصاب محل. از تجربهش استفاده کرده بود که این یک کمکی میتونه بکنه و کمکم کرد. امروز ما وقتی یک عزیزی میخواد به عنوان مدیر کارخونه احساس مسئولیت میکنه، چه من 5000 تا کارگر دارم، اینا صبح زود میان تا غروب میرن خونهاشون، ارتباطشون با روحانی و مسجد و اینا قطع شده است و وظیفه دارم من به قیامت خودم هم که شده به اینا کمک فرهنگی بکنم، چاره ای جز نداره که برید یه طلبه پیدا کنید بیاد نماز جماعت بخونید، بعدش خواهش کنید بین دو نمازم گاهی حدیثی بخون، عاشورا هم یه مراسمی بگذاره. آیا این میزان از بهره گیری از دین برای یه کارگر کارخونه که الان دخترش دانشجوه پسرش بزرگ شده است کفایت میکنه، یا ما امروز باید یه طلبه یه متخصص کار فرهنگی تو کارخونه تربیت میکردیم که هم مباحث تئوری که علمی رو بلد باشه، هم مباحث دینی رو بلد باشه، هم مهارت کشف مسائل محیط صنعتی رو، چه این وقتی میره تو کارخونه حرف میزنه هم کیفیت کالا برد بالا، هم آرامش برای اینا ایجاد شد، هم اینا مهارت ارتباط با زن و فرزندشون هم پیدا کنن.
آیتور ما سیاست جامعه فرهنگی که همه در واقع متصدیان و مسئولان عرصه‌های مختلف فرهنگ بهش پایبند باشند و هر کس تو ریل خودش حرکت کنه داشتیم؟ اگر داشتیم از کی داشتیم بشه؟
عرضم خدمت شما، ببینید سال 61 ستاد انقلاب فرهنگی تلاش کردند سیاست های کلان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی رو بنویسند. خب طبیعتا اون مورد توجه قرار نگرفت، به اجرا نزدیک نشد. سال 81 از تا آقا بحث مهندسی فرهنگی را مطرح کردند.
بله.
و خود حضرت ایشون هم توضیح دادند که ما یه بخش مهندسی فرهنگ لازم داریم، به این معنا که ما فرهنگ مطلوب رو باید مرتباً از قرآن بروز کنیم. حالا علتش هم اینه که ما حق نداریم خودمون با جرایشات خودمون فرهنگ مطلوب را تعریف کنیم، یعنی بگم اعتقاد چی درسته، هی باید بریم به اون سند مادر چه قرآن و احادیث مراجعه مجدد کنیم، که مداخلاتی که در طول زمان به واسطه این که ما معصوم نیستیم هی مداخله کرده است در بحث‌های نظریمون باز تولید بشه اصلاحش. فرمودند ما اول مهندسی فرهنگ می‌خوام به این معنا که الگوی مطلوب فرهنگی جامعه اسلامی طرح بشه. بعد فرمودن بر اساس اون نقشه مهندسی فرهنگ باید مهندسی فرهنگی بکنیم. اونجا فرمودن نه تنها دستگاه‌های فرهنگی مثل آموزش پرورش و سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات و روحانیت باید کارش خودشون رو درست انجام بدن، به واسطه این که بقیه وزارتخونه‌های غیر فرهنگی در فرهنگ مداخله میکنند و نقش ایفا میکنند، ما باید پیامدهای فرهنگی همه نظام های اجرایی رو بشناسیم اصلاح بکنیم.
درست.
این شد نقشه مهندسی فرهنگی. به تصویب رسید به واسطه مشکلاتی که در دولت ها داریم و توضیح داده شد و جنس مطالبات مردم، سند همچون مونده است. ببینید این سند بعدن باید تو کلاس های آموزشی برای مدیران ارشد تبدیل بشد به دورهای آموزشی، یه نظام انگیزشی هم برایش سوار میشد، یه نظام ارزیابی هم برایش سوار میشد. ائمه جمعه ایمان به عنوان مطالبه گر و مهندسی فرهنگی رو ابعاد مختلفش متوجه میشدن و یه جریان مدیریتی گستردهی در کشور ما به موازات تعقیب مسائل اقتصادی مسائل فرهنگی رو هم تعقیب میکردن. به واسطه نبودن اون اراده نقش تصویب شده و به اجرا هم در نداده. من خواهم میگم چه، ببینید سیاست گذاری حلقه پیوسته به همه.
درسته.
سیاست گذاری بعد باید بیاد تو سند برنامه‌های 5 ساله، بعد بیاد تو سال برنامه 1 ساله، بعد برش تخصیص منابع اتفاق بیفته. منظور از تخصیص منابع فقط پول نیست، تخصیص نیرو انسانی واجب تر از پوله.
درسته.
و بعد یک سیستم نظارتی سالانه اینا رصد کنه. یعنی تصور اینو بکنین، یه روز آرمانی نیست، این اراده میخواد ظرفی 4-5 سال امکان پذیره که مجلس شورای اسلامی ما، مرکز پژوهش‌های وابسته به مجلس، هر سال کنار این که میگه تولید ناخالص ملی ما چقدر رشد کرده، تورم چقدر رشد کرده، بیکاری چقدر رشد کرده، 5 تا شاخص فرهنگی هم بده، بگه آقا جرایش به نماز در بین نسل جوان از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای منتقل شده است، علاقه به وطن که یه متغیر مهم فرهنگی است برای ما، جرایش به مبانی نظام اسلامی چقدر رشد کرده یا خدای نکرده چقدر افت کرده و به چه دلیل خدای نکرده افت کرده. ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی روی داشبورد این داشبورد
ندارن آقای تو، یا دارن بنا به دلایلی اعلام نمی‌کنن
به صورت
من به نظر میاد برخی جا دارن این آمار
اینا به صورت پراکنده تو مطالعات موردی است، اما من خدمت شما بگم از سال 1328 یعنی رو تو رژیم گذشته ما به طور سالانه متغیرای اقتصادی اونو اندازه‌گیری کردیم، همون حالا هم سه ماه به سه ماه ما نرخ تورم اندازه‌گیری می‌کنیم.
درسته.
ما بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب به واسطه این که سوخت اصلی نظام جمهوری اسلامی تحولاتی مربوط به باورهاست، یعنی همه ی اقتدار ما مربوط به تعداد انسان‌های متدین و وفادار به نظام جمهوری اسلامی است.
درسته.
این تغییرات باید به صورت علمی رصد می‌شد و سالانه اندازه‌گیری می‌شد و اگر در یه سالایی در یه دولت‌های اومده پایین ما به صورت علمی می‌گفتیم که در چه سالی به چه دلیل اومده پایین.
درسته.
و در چه سالی بهبود پیدا کرده، ما چه اتفاقی افتاده است. بعد از این اون وقت ما می‌تونستیم اینو بشکنیم و امروز شما توی یه سایت کامپیوتری بزنید مثلا نجف آباد، بزنید مثلا برازجان، در حد شهرستان به شما اطلاعات بده، بگه توی این شهرستان دینداری به مراتب وضعش بهتر بوده، بعد محققین برن ببینن چرا توی این شهرستان وضع بهتر بوده و این گونه مدیران منطقه‌ای هم حساس بشن به تحولات فرهنگی محیط خودشون و این حساسیت موجب بشه که در تحولات یه مداخله یه منطقی داشته باشن، اجازه ندن پدیده‌های مخرب فرهنگی تو حوزه مسئولیتی یه فرمونداری اصلا تولد پیدا کنه و این دعوا صورت نگیره که الان ما تو کشور داریم. الان راجع به دولت و قضاوت بکنیم هیچ مبنایی هم نداره که کدوم دولت خراب شد کدوم دولت درست شد تو فرهنگ، خیلی مبانیش مبانیه سیاسی و جناحیه، نه اینکه ما بتونیم با یک نظریه علمی باشه.
درست.
چون اون انگیزه یه بدونید حالا حرف هم به هم مخلوط میشه، ما یه طیفی از دیدگاه راجع به اصل دخالت دولت تو فرهنگ داریم.
خواستم همینو بپرسم آقای دکتر، اصلا این که آیا بالا دیدگاه های بدبینانه معتقدند که مثلا اصلا دولت مردان و مسئولان در واقع عرصای فرهنگ در برخی مواقع لااقل مثلا اعتقادی اصلا به بحث حالا تهاجم فرهنگی و لنگاری فرهنگی ندارن، معتقد به تبادل فرهنگی با دنیای بیرون هستن و معتقدن این جریان فرهنگی هر اتفاقی افتاد به هر حال میتونن بر هم اثر بذارن. حالا اصلا ما شما اشاره درستی فرمودید که ما اصلا توی این گفتگو اصلا مد نظر اون مباحث سیاسی و خدای نکرده جناحی نیست که اصلا ساحت رادیو معارف از این مسائل به دور منتهی سالهای فعالیت در این عرصه همینو در واقع به نوعی شنوندگان عزیز شاهد میتونن باشن که اصلا و بحث سیاسی مطرح نیست. ما واقعا میخواییم یک آسیب شناسی در عرصه فرهنگ انجام بدیم، ببینیم که آیا اصلا سیاست واحد فرهنگی وجود داشته طی این سال تا آیا اصلا معتقد بودن صاحب نظران و مسئولان عرصه فرهنگ به این که بایستی این اتفاقات بیفته یا نه، که اصلا دولت ها اصلا با شخصیت های حقیقی من یک باری هم اشاره کردم که حالا دیدگاه بدبینانه معتقدی که آقای تو اصلا ما یک سیاست واحدی هم در این در خصوص فرهنگ نداشتیم، مثلا ما میایم فرزندانمون رو در آموزش پرورش میایم مثلا میسازیم در آموزش تربیتشون نوع رفتارشون در خانه بیرون دینداریشون صحبت میکنیم، ولی ممکنه همین فرزند بیاد در خانواده‌ای که مثلا کلن دارن با ماهواره زندگی میکنن.
بله.
و تحت تأثیر دیگه این سیاست ها و این تربیت های در واقع یک نظام اسلامی در مدرسه شاید تو این برای این فرد خونسا بشه. میخوام بگم ما چه بایستی بکنیم، حالا این آسیب ها رو اگر ادامه داره بفهمید، که چه بایستی بکنیم که ما یک سیاست واحد داشته باشیم که هر سازمانی هر واحدی هر مؤسسه ای هر نهادی به اون وظیفه خودش در این زمینه عمل کنه.
ببین حالا واقعیتش اینه که اگر حضرت آقا بحث مهندسی فرهنگی رو مطرح کردن و بعضی از فرهیختگانم گفتن کلمه مهندسی به فرهنگ نمیچسبد و مخالفتهایی با این مفهوم داشتن، به نظر من دیدگاه حضرت آقا میخواستن همین معنا رو تداعی کنند که ما بچه هامون در شرایط موجود در معرض انتظارات بسیار متضادی هستند و اینا را باید همسو کنیم. یعنی توی خانواده مذهبی اتفاق میفته، مدرسه یه اتفاق دیگه، تو تلویزیون یه اتفاق دیگه، حالا اگه دستش هم به ماهواره رسید
یا فضای مجازی اتفاق دیگه.
بله، فضای مجازی. و ما در شرایط موجود اگر بخوام فرهنگمون حفظ کنیم، توسعه بدیم و این اقتدارمون چه ریشه در فرهنگ داره رو هم حفظش کنیم هم گسترشش بدیم، باید این آیه هم هماهنگی و هم سویی داشته باشه. این حرف کاملا درسته. اینها تلاشو تو نقش مهندسی فرهنگی دیده شود، اما به واسطه